حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر.
با نام یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، دوستان عزیز، با قسمت دیگری از مجموعه حدیث هدایت در خدمت شما هستیم و بخش دیگری از سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مرور میکنیم. در برنامه این هفته با شما از آداب و اخلاق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ و رویارویی با دشمنان سخن میگوییم. اساس رسالت رسول گرامی اسلام برگذشت و مدارا بود و تا جایی که به اعتقادات و حدود الهی خدشه وارد نمی شد با مشرکان و اهل کتاب با عطوفت و مهربانی رفتار می کرد. شیوه های همچون ارسال مبلغان، مذاکره و گفتگو، نوشتن نامه به سران کشورها، بستن پیمان صلح و دوستی با قبائل مشرکان و اهل کتاب و اختصاص سهم از غنیمت های جنگی به تازه مسلمانان از جمله اقدامات پیامبر در این زمینه بود. حقیقت این است که جامعه ای که پیامبر در آن زمان با آن مواجه بود، مشکلات زیادی و گسترده ای داشت. ساختار قدرت بر پایه نظام قبیله ای بود و رسوم و عقاید جاهلی بر ذهنها و کردار مردم تأثیرات زیادی گذاشته بود. بنابر این حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه ها با مانعه های بسیار جدی برای ابلاغ دین روبرو می شد که یکی از این مانعه ها ستیزه‌جویی و رویارویی نظامی کفار با پیامبر و مسلمانان بود. گاه ها این شرایط پیامبر را ناگزیر می کرد که از راه مقابله نظامی با سران کفر برخورد کند. البته رسالت پیامبر ایجاب میکرد که حتی از لحظه های جنگ نیز برای ترویج ارزش های انسانی و اسلامی، نفع و انکار شرک و پرستش غیر خدا و زدودن جهل و خرافات از ذهن های مردم بهره جوید. آن هنگام که دشمنان سرسخت و خیره‌سر با اصرار تمام نیروهای خود را مجهز می کردند و بر مسلمانان می تاختند، پیامبر در این اندیشه بود که دریچه از معرفت به پروردگار را بر روی آنها بگشاید و تیرگی وجودشان را با نور ایمان روشن و آنان را با حقیقت اسلام آشنا سازد. به تردید یکی از نگرانی های اصلی در سیره پیامبر اسلام اصلاح و هدایت انسان های گمراه بود و اگر می توانست با صلح و آرامش به این هدف دست یابد، هرگز جنگ را انتخاب نمی کرد. با عنوان مثال در جنگ بنی قینقاع، پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان به جنگ بپردازد، آنان را در بازارشان جمع کرد و فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام بیاورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل، پیامبری فرستاده شده از سوی خدا هستم و این را در کتاب های خود یافته اید و پیمان الهی بر شماست. در جنگ خیبر نیز هنگامی که پیامبر فرماندهی سپاه را به دست علی علیه السلام سپرد، چنین فرمود: آهسته حرکت کن تا به آنان نزدیک شوی، سپس آنان را به اسلام دعوت کن و به حقوقی که خدا برایشان واجب کرده است خبر ده. به خدا سوگند، اگر یک نفر به دست تو هدایت شود و اسلام بیاورد، برای تو بهتر است از آن که همه شتران سرخمو از آن تو باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میدانهای جنگ نیز به اصول اخلاقی پایبند بود. از نمونه های آن واقعه است که در جنگ بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان زودتر به چاه های بدر رسیدند و در کنار نزدیکترین چاه موضع گرفتند، اما به فرموده پیامبر به دشمنان خود اجازه دادند که آنها نیز آزادانه آب بردارند. بخشودن اسیران جنگی نیز از مکارم اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. جلوگیری از خونریزی و اعلام عفو عمومی در ماجرای فتح مکه نیز نشانه آشکار از برخورد کریمانه پیامبر با دشمنان در جهت هدایت آنان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که ناچار به جنگ بود، سپاهیان را بر رعایت این موردها سفارش می‌فرمود. اول اینکه دشمنان را به اسلام فراخوانند، اگر پذیرفتند اسلام آنان را بپذیرند، اگر نپذیرفتند آنان را بزیستن در پناه مسلمانان و پرداخت جزیه فراخوانند. اما اگر دشمنان بر جنگ اصرار داشتند، با توکل به خدا بجنگند و معترض غیر نظامیان نشوند، درخت را قطع و خانه و زراعت را ویران نکنند و از چهار پایان حلال گوشت به آن مقدار که نیاز دارند اکتفا کنند. رسول گرامی اسلام بر رعایت پیمان ها بسیار پایبند بودند. اگر پیمان صلح و دوستی با قوم و قبیله می بستند، کاملا آن را رعایت می کردند و مسلمانان به افراد آن قبیله تعرض نمی کردند. اما در موردهایی که قبیله پیمان صلح را نقض می کرد، پیامبر نیز دلیل بر ادامه تعهد به آن پیمان نداشتند و این موضوع را به آنها اعلام می کردند. البته حتی در این موردها حضرت محمد از حمله ناگهانی و غافلگیرانه پرهیز می نمودند. البته در عصر جاهلیت معمولا نبردها در ابتدای صبح آغاز می شد، ولی گاه برای غارت یک قبیله شبانه و غافلگیرانه به آن حمله می کردند. پیامبر خدا با این گونه جنگ های نوجوان مردانه مخالف بود. با این حال پیامبر از حربه غافلگیری در جنگ هایی که با دشمنان اسلام در می گرفت به عنوان یک راهکار جنگی استفاده می کردند، اما به گونه ای که به غیر نظامیان آسیب نرسد. در جنگ هایی که در شهرها و مناطق مسکونی رخ می دهد، معمولا زنان و کودکان و افراد ناتوان در معرض خطر هستند. اخلاق اسلامی حکم می کند که سپاهیان مسلمان به این غیر نظامیان صدمه نزنند. درگیری با این افراد تنها در صورت جایز است که آنها برای کشتن مسلمانان سلاح به دست گیرند و قصد کشتن سربازان مسلمانان را داشته باشند. امام صادق علیه السلام می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه می خواست سپاه را گسل نماید، آنها را فرا می خواند و در برابر خود می نشاند و می فرمود به نام خدا و با یاری خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا ره سپار شوید. در غنایم خیانت نکنید، دست به مسلح کردن نزنید، نیرنگ به کار نبرید، پیرمرد فرتود، کودک و زن را نکشید و درخت را قطع نکنید. سفارش های فراوان پیامبر بنابر آسیب نرساندن به بی‌پناهان نشان دهنده حق مداری، روح بلند و انسان دوستی آن حضرت است. پیامبر در صحنه نبرد با دشمنان خدا هیچگاه موازین اخلاقی را نادیده نمی گرفت. در میدان نبرد قاطعیت و شجاعت بی‌نظیر داشت، ولی رفتارش متفاوت از سایر جنگجویان بود. بنابراین گاه ها دشمنانی که در میدان با پیامبر روبرو می شدند، شیفته رفتار قرآنی آن حضرت می شدند. شنواندگان گرامی، در این بخشی برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی توجه فرمایید.
از جلوه های دلسوزی نبی اکرم این بود که هیچگاه کشتن مردم هدف پیغمبر نبود. جنگ داشت، ولی جنگ برای آن بود که موانع را از سر راه توحید برداره، فضا رو باز کنه تا اونها که میخواهند موحد باشند بتوانند موحد باشند. هدف اصلاً کشتن نبود. لذاست که در جهاد اول باید دعوت به اسلام بشه. اگر اسلام رو پذیرفتن دیگر جنگ به پایان میرسه. حتی در بهبوهه جنگ هم اگر کسی بیاد تقاضای پناهندگی کند، پیغمبر اکرم میپذیره و این احدون من المشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. آمد از پیغمبر اکرم مهلتی خواست. مهلت برای اینکه تحقیق کنه درباره دین، پیامبر اکرم به او مهلت داد. این نشان آن است که این پیامبر آنچه آرمان اوست این است که مردم به راه صلاح و به راه سداد بیان و هیچی هم از مردم نمیخواد.
همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. از دیگر موردهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میدان جنگ بر آن تاکید داشت، نکشتن کسانی بود که به اجبار به جنگ رفته یا اجیر شده بودند. بر پایه قانونهای نظامی دوره جاهلیت، شرکت مردان قبیله در جنگ حتمی بود. ولی بعضی ثروتمندان و اشراف که نمی خواستند در جنگ شرکت کنند، افراد را به عنوان اجیر بر می گذیدند و به جای خود به جبهه های نبرد می فرستادند و به او مزد می دادند. پیامبر خدا به مسلمانان فرمان داده بود که اجیران و بندگان را نکشند. از اصول موردی تأکید رسول اکرم در جنگ مسئولیت پیام رسانان بود. لازم به ذکر است که کشتن پیغام رسانان در میان قبیله ها و طایفه های عرب امر مرسوم و رایج بود، اما پیامبر مسلمانان را از این کار باز داشت. در ماجرای صلح حدیبیه 3 تن از بزرگان مکه برای مذاکره و رساندن پیام سران قریش به پیامبر نزد ایشان آمدند و در امنیت کامل با پیامبر خدا و مسلمانان دیدار و گفتگو کردند. عروه بن مسعود ثقفی که از بزرگان اهل طائف بود، در این دیدار چنان شیفته اخلاق کریمانه پیامبر و ارادت عاشقانه یاران پیامبر به ایشان شده بود که هنگام بازگشت گفت: من پادشاه ایران، قیصر روم و نجاشی شاه حبشه را در کاخهایشان ملاقات کرده ام. به خدا سوگند، هیچ پادشاهی را در کاخش همچون محبوبیت محمد در میان یارانش ندیدم. عروه بعدها مسلمان شد و از رسول خدا اجازه خواست به طائف برود و خویشاوندانش را به اسلام دعوت کند. پیامبر به او فرمود: از آن هراس دارم که آنها تو را بکشند. عروه پس از اجازه پیامبر راهی طائف شد و آنان را به اسلام دعوت کرد، ولی اهالی طائف با وی مخالفت کردند و او را به شهادت رساندند. میدان جنگ عرصه نبرد و زورآزمایی است. در جنگ هر طرف توان نظامی خود را می آزماید. اگر در نبرد ضعف یا شکست رخ داد یا پیروزی غرور آفرینی نصیب شد، در هر حال نباید به دشمنان دشنام داد. همیشه دشنام دهندگان پسترین افراد جامعه هستند و دشنام دادن نشان دهنده ضعف درونی شخص است. اسلام در هر حال بر رفتارهای پسندیده تاکید دارد و در آموزه‌های دینی ناسزاگویی ناپسند شمرده شده است. در روزگاری که پیامبر خدا در مکه مکرمه حضور داشت، دشمنان به ایشان توهین و جسارت می‌کردند، سنگ پرتاب می‌کردند و به روش‌های مختلف آن حضرت را آزار می‌دادند. اما در تمام این مدت حتی یک سخنی نسنجیده از پیامبر شنیده نشد. با وجود جنگ‌های سخت در آن زمان و جنایت‌های آشکار مشرکان در حق مسلمانان و نزدیکان پیامبر، آن حضرت اصول اخلاقی را رعایت می‌کرد. از تلاش‌های ارزنده پیامبر این بود که ادبیات گفتاری مردم آن روزگار را تغییر داد. در میان عرب‌های جاهلی رسم بود که در درگیری‌ها و نزاع‌ها با یکدیگر ناسازگویی می‌کردند. پیامبر مردم را از این کار زشت برحذر داشت و از ناسزاگویی به یکدیگر منع کرد و در این باره فرمود: اهل شرک را دشنام ندهید و حرامزاده نخوانید، زیرا هر قوم برای خود نوع ازدواج دارد. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.